الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين على أئمة الهدى المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاء التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث درباره انسان و دین بود، اصولی که زیر مجموعه این عنوان می گنجید و عرضتون رسید و در تبیین مطالب اون فصول به این قسمت رسیدیم که نباید عقل را در برابر دین و شرع قرار داد، بلکه عقل همواره در برابر نقل است نه در برابر شرع. دین را و شریعت را از چند منبع استنباط می کنند که یکی از اون منابع غنی و قوی عقل است. در این زمینه چند سوال مطرح است. یکی از اون سوال ها این است که آیا تقسیم عقل به عقل دینی و عقل فلسفی درست است یا نه؟ پاسخش این است که اگر کسی بخواهد اصطلاح جعل کند، نزا و تشاهی در جعل اصطلاح راه ندارد، ولی معمولا عقل به اون نیروی مدرک و ادراک کننده میگویند. مدرکات او گاهی اموری است که مربوط به هست و نیست است، گاهی مربوط به باید و نباید است که از اینجا حکمت نظری و حکمت عملی پدید میآید و مدرک مسائل هر دو بخش عقل نظری است. گاهی محدودی اون ادراک به مسائل فرعی و اخلاقی و حقوقی و سیاسی است که انبیاء علیهم السلام به عنوان هدایت آسمانی فرا سوی انسان ها نصب کرده اند. عقلی که این مسائل و معارف را ادراک می کند عقل دینی نام دارد. در حقیقت نباید گفت عقل دینی، باید گفت عقلی که مطالب منقول را هم درک می کند و عقلی است که مطالبی را هم درک می کند که قبل از اینکه نقل از اونها سخنی به میان بیاورد خودش می تواند ادراک کند. بنابراین عقل دینی و عقل فلسفی نخواهیم داشت و اگر کسی خواست اصطلاح جعل کند آزاد است، برای اینکه اون مطالب یا به حکمت نظری برمیگردد یا به حکمت عملی و هر دو بخشش رو عقل ادراک میکند. و این تقسیم از دیر زمان رایج بود که میگفتن عقل نظری و عقل عملی، ولی همونطوری که در نوبتهای قبل به عرض رسید، اگر ما اصطلاح دیگری که در این زمینه مطرح است اون را اصل قرار بدیم بهتر از اون. اصطلاح دوم این است که حکمت به دو قسمت نظری و عملی تقسیم می شود که ادراک کننده مسائل هر دو قسمت عقل نظری است و عقل عملی هیچ کاری با مسائل ادراکی ندارد. کاری که مسائل با عمل است او به عهده می گیرد. نیت، اخلاص، عزم، تصمیم، اراده، محبت و مانند آن از مسائل عملی را عقل عملی به عهده می گیرد. این عقل عملی همان است که در تعبیرات دینی از او چنین یاد شده است که ما عبد به رحمان و کتوسی به جنا. کارهایی که به عمل برمی گردد اون نیروی اماله به عهده دارد، اونو میگن عقل عملی. این اصطلاح بهتر از آن است که ما بگوییم عقل دو قسم است، بخشی از این هست و نیست را ادراک میکنن و بخشی از این باید و نباید را ادراک میکنن. فهرن باید عقل را به سه قسم تقسیم بکنیم، بگویم عقل نظری و عقل عملی و این عقل عملی مثلا دو قسم است، یک قسم ادراک میکند باید و نباید را و یک قسم عمل میکند و تصمیم میگیرد درباره باید و نباید. بر تقدیر ما حکمت را به نظری و عملی تقسیم بکنیم، نه عقل را، و عقلی که به نظری و عملی تقسیم میشود به این معنا باشد که عقل نظری مدرک است و عقل عملی فعال و متحرک، البته حرکت عقلی این تصمیم و این تقسیم اولاست. مطلب دیگران است که آیا این عقل مصطلح فلسفی در مسائل دینی راه دارد یا نه؟ البته عقل فلسفی یعنی برابر با بدیهیات مسائل نظری را استنتاج کردن، یعنی با مقدمات بیان مطالب غیر بیان را بیان کردن و از مواد بدیهی و از صور بدیهی سرپلی ساختن تا نظری معلوم بشود. چنین عقلی که در منطق رایج است، در فلسفه رایج است، کاملا در متون دینی مورد بهره برداری است. قرآن از چند راه این عقل را حرمت نهاد و برابر با این عقل سخن گفت. اولا بعضی از ادله قرآنی برابر چنین عقل است، بدون اینکه نام عقل را ببرد کار عقل را میکند. مثل این که میفرماید ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون، آیا انسان ها بدون مبدا فاعلی خلق شدند؟ یعنی صدفتا و اتفاقا به دنیا آمدند، یعنی فعل فاعل ندارد، انسان آفریدگار ندارد، فعل بدون فاعل باشد عقلا محال است. بدون اینکه در این بخش از آیات قرآن کریم خداوند نام عقل را ببرد، حرف عقل را زده است، حرف عقلی زده است. فرمود ام خلق من غیر شیء، یعنی بدون فاعل، چون منظور از این شیء مبدا قابلی نیست، چون انکار مبدا قابلی ضرر ندارد، اقرار به او هم سودی ندارد. اون نزای معروف ملحد و مبهد در قبول و نکول مبدا قابلی نیست. این چنین نیست که موحدان آمدن رهبران الهی مأموریت یافتن تا بشر را معتقد کنند به مبدا قابلی و از سوی دیگر ملحدان نکول دارن و قبول ندارن مبدا قابلی را. قبول و نکول مبدا قابلی سود دینی ندارد. این که در آیه فرمود ام خلق من غیر شیئن، یعنی من غیر مبدا فاعلیین، نه من غیر شیئن یعنی من غیر مبدا قابلیین. بنابراین آیا اینها مبدا فاعلی ندارن، بدون فاعل خلق شدن یا نه؟ چون بدون فاعل خلق شدن معنیش است که فعل بی فاعل است، یعنی صدفه است و ترجح بلا مرجح، و این مستحیل است. چون این مستحیل است حتما من شیئن خلق شدن، یعنی اینا فاعل دارن و به وسیله فاعلی خلق شدن. اونگاه سخن در این است که فاعلشون کیه؟ فاعلشون خود اونها هستند یا مثل اونها؟ ام هم الخالقون، اونا خودشون خلق کردن، غیر خودشون خلق کردن؟ خودشون ای خلق کرده باشن که میشه دور، غیر خودشون خلق کرده باشن که یا دور سری یا دور مزمر یا تسلسل. خب در این دو کریمه که فرمود ام خلقون من غیر شیئن ام هم الخالقون، صدفه را باطل کرده، ترجح بلا مرجح را باطل کرده، ضرورت مبدا فاعل را اثبات کرده، دور مزمر را باطل کرده، دور مسرح را باطل کرده، تسلسل را باطل کرده. منتها قرآن تبیین طلب می کند، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبین این قرآن است. در این دعایه کلمه عقل به کار نرفت، در این دو جمله که یاد شده است، اما حرف حرف عقلی است. قسم دیگر و نظیر این آیات دیگری هست که لوکان فیه ما آلهت و الله لفسدتا و مانندون، یا ربی الذی یحیی و یمیت، در احتجاجا این چنین آمده است، که بدون اینکه کلمه عقل به کار رفته باشد استدلال استدلال عقلی است. چون که در خطبه معروف نهج البلاغه وجود مبارک است امیر سلام الله علیه استدلال میکند، فرمود کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر موجودی که به خود متکی نیست و هستی او عین ذات او نیست و متن هستی و صرف هستی نیست، این معلول است، علت طلب میکند. این سخن نورانی نهج البلاغه که کل قائم فی سواه معلولون در سخنان امام رضا صلوات الله و سلام علیه هم آمده که مرحوم صدوق مبسوطا این رو در توحید کتاب شریف توحیدشون نقل کردن. خب این گونه از براهین هم در کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه فراوان است، هم در کلمات امام رضا سلام الله علیه. هر وقت مستمع عقول سؤول مستعدی می بود اینای مطالب رو عرضه می کردن. خب اینی که مرحوم صدو از امام رضا سلام الله نقل کرد، اینی که سید رضی از امیر مولی السلام نقل کرد، کل قائم فی سواه و معلولون، حرف حرف عقلی است ولی حرف عقل و نام عقل و کلمه عقل به کار نرفت. پس از این قسم استدلال ها چه این که چه در قرآن چه در روایات کم نیست. مشابه این گونه از استدلال در نهج البلاغه باز آمده است که الویل لمن انکر المقدر و انکر المدبر، هل یکون زرع بلا زارع و بناء بلا بانه، وای به حال کسی که مبدا فاری را انکار کند، آیا هیچ زرعی بدون زارع و کشاورز رویده می شود؟ آیا هیچ بنایی بدون بنا پدید می آید؟ یعنی هیچ فعلی بدون فاعل پدید نمی آید. این گونه از استدلال ها زیاد هست بدون اینکه نام عقل برده بشود. این همون عقل فلسفی است. متکلم از چین عقل استفاده میکند، فیلسوف از چین عقل استفاده میکند، کتاب های کلامی فلسفی بر محور چین عقلی دور میزنند و مانند. قسم دوم آن است که نام عقل را نمیبرند ولی کار عقل را ذکر میکنند، مثل همون تسلیسی که در سوره مبارکه نهر آمده و معروف هم هست که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن. دعوت به الله و سبیل الله سه راه دارد، جدال احسن دارد که سومی است، موعظه حسنا و احسن دارد که دومی است، به حکمت. این حکمت را ممکن است کسی بگوید که غیر از حکمت مصطلح فلسفی است، بسیار خوب. خب غیر از او چی خواهد بود؟ جدال نباید باشد، موعظه هم نباید باشد. اگر یک مقدماتی که به مقصد میرسد و طرف را قانع میکند و دعوت است و دلیل است، از راه موعظه نیست و از راه جدال احسن نیست، غیر از عقل فلسفی محض چی خواهد بود؟ اون مقدمات بیانی که عهده‌دار تبیین نظری هاست، اینو میگن حکمت. چیزی که نه موعظه است، از اخلاقیات و باید و نباید کمک بگیرد و نه جدال احسن است که از مشورات و مسلمات و مقبولات کمک بگیرد. جدال آن است که یه سلسله مقدمه مورد پذیرش طرف باشد، مشهور باشد، آراء محمود باشد، حق باشد و طرف پذیر. اگر حق نباشد میشه جدال باطل، نه جدال احسن. جدال حق آن است که فهمود ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي احسن، جدال باطل اصولا باطل است. آن است که از مقدمات حق مورد پذیرش استفاده بشود. در بعضی از نصوص آمد است که آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم جدال کرده است؟ وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود بله حتما جدال کرد و جدال بر او واجب بود، چون خدا امر کرده است و حتما پیغمبر جدال احسن کرده است. اونگاه آیاتی که به سبک جدال احسن نازل شده است می شمارد، می‌فرماید یکی از اون آیات بخشای پایانی سوره مبارکه یاسین است. خب در سوره یاسین بر محقانیت معاد و امکان معاد از راه مبدأ جدال استدلال کرده است. فرمود شما که قبول دارید خدا چیزی را که نبود او را آفرید، خب حالا چیزی که پراکنده شد او را جمع میکند. قل یحییها الذی انشأها اول مره، بیان امام صادق صلوات الله و سلام علیه این است که این استدلال پایانی سوره مبارکه یاسین جدال احسن است، برای اینکه از اون مقدمات مقبول و مسلم مورد خصم استفاده شده است. به هر تقدیر چون خدا امر کرد به حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن، پس هر سه قسم بر پیغمبر واجب است و اینا غیر همان و نمونه های فراوانی هم در قرآن از هر سه قسم هست و این اولی حکمت است و این حکمت همون عقل فلسفی و عقل کلام است. قسم سوم آن است که براهین عقلی را، یعنی براهینی که از مقدمات بدیهی به نظری راه گشایی میکند ذکر میکند. اونگاه فرماد این فی ذلک لآیات لأولی الالباب لقوم یعقلون، به مانند اون که حرف عقلی و حرف عقل را، مطلب معقول و نام عقل را در یک آیه کنار هم ذکر میکنند. یعنی که مثلا فرماید فر عرض آیاتون لقوم یعقلون یا فی انفسکم افلا تبصرون، یا در اوائل سوره مبارکه رعد که چند برهان اقامه میکند این فی ذلک لآیات لقوم یعقلون این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، برهان عقلی را ذکر میکند، نام عقل را هم میبرد که این عقل عقل نظری است، همون عقل فلسفی است، همون عقلی است که متکلمه متعمق از اون عقل ترفی میبندد و بهره میبرد. بنابراین عقلی که از بدیهی به نظری راه یابد از چند طریق تو متن دین هست، چه در قرآن کریم و چه روایات معصومی سلام. سوال بعد این است که آیا ایمان را میتوان عقلی کرد یا نه؟ برخی میگوین ایمان قابل تحلیل عقلی نیست. این سخن را باید در چند بخش خلاصه کرد. اگر منظور آن است که ایمان به امور جزئی هم تعلق میگیرد و امور جزئی با عقل اثبات نمیشود، این سخن حق است. موجود مشخص عینی را انسان نمیتواند با عقل ثابت کند، ولی همون موجود مشخص عینی مصداق یک مفهوم کلی است. امکان اون مفهوم کلی و ضرورت تحقق اون مفهوم کلی را در خارج میتوان با عقل اثبات کرد، ولو اون چه در خارج موجود است موجود مشخص عینی خارجی است. مثلا جریان بهشت، بهشت یک موجود عینی جزئی خارجی است. این موجود جزئی خارجی را هرگز نمیتوان با عقل اثبات کرد یا با عقل نفی کرد. و اما اصل النعیم، اصل الجنه که یک مفهوم کلی است، آیا امکان دارد یا نه و آیا واقع شده است یا نه؟ عقل هم امکان معاد را، امکان جهنم را، امکان بهشت را که مفاهیم کلی هست اثبات میکنه که اینها، این مفاهیم ممکن الوجوده. بعد بر اساس هدفمندی نظام ضرورت تحقق اینها را هم تبیین میکند که این مفهوم حتما مصداق دارد. این ضرورت عقلی همان است که به تعبیرات دینی به عنوان لا ریب فیه یاد میشود. اینی که ذات اقدس الله در قرآن کریم از معاد به عنوان لا ریب فیه یاد کرده است، این لا ریب فیه همون به ضروره فلسفی است. وقتی در قرآن آمده است ربنا انک جامع الناس للیوم لا ریب فیه، یعنی لیوم که لا ریب فی تحققه و عینیته و وقوعه، یعنی ضروری الوجود است. خب چنین چیزی رو عقل اثبات میکند، میگوید این مفهوم یقینا مستاق دارد، مثل این که مفهوم واجب الوجود یقینا مستاق دارد. اون مستاق خارجی را که عقل بحث نمی کند، بحث رو مفهوم است که آیا این مفهوم ممکن الوقوع است یا نه، اگر امکان وقوع داشت امکانش امکان خاص است یا امکان عام، اگر امکان عام بود با ضرورت وقوع صادق سازگار است، حالا با ضرورت وقوع سازگار بود منافات با ضرورت وقوع نداشت، آیا ضروری هست یا نه. همه این مراحل سگانه را عقل قدم به قدم پاسخ مثبت میدهد. اولا فهمید امتنا ندارد، امکان دارد. بعد فهمید امکان امکان عام است. بعد فهمید امکان عام که در دو مستاق ممکن است ظهور پیدا کند، یکی امکان خاص یکی وجوب، اینجا در ضمن واجب محقق است. این همان است که لاریب فی است. خب بنابراین مصداق خارجی را اگر کسی بخواهد معقول کند، این شدنی نیست. برای اینکه موجود مشخص خارجی دو حال دارد، اگر مجرد باشد باید مشهود باشد و اگر مادی باشد باید محسوس باشد. عقل که با مفهوم حصولی سر و کار دارد، با مصداق عینی سر و کار ندارد، توان ادراک اون را ندارد. دون شهود است و فوق حس. عقل مصطلح فلسفی کوچکتر از آن است که حقیقت عینی مجرد را مشاهده کند، اون عرفان طلب می کند، اون عقل. و فوق حس است، فوق آن است که یک امر محسوسی را ببیند، امر محسوس را با چشم ببیند، امر محسوس را با گوش بشنود، امر محسوس با ذائقه لامسه شامه ادراک بکند، نه عقل. پس اگر کسی بگوید معارف دینی را نمیتوان معقول کرد، این سخنش را باید تحلیل کرد. اگر منظور آن است که خطوط کلی و معانی کلی را نمیشود مبرهن کرد با برهان عقلی، این سخن خطا است، کاملا میشود مبرهن کرد. اگر منظور آن است که اون مصداق خارجی را نمیشود دید، این سخن حق است، منتها این از حرمت عقل نمیکاهد. اگر اون مصداق خارجی موجود مجرد بسیط باشد، عقل قامتش رسانی است که چنین موجود را درک بکند، اون جای دل هست و شهود. و اگر منظور آن است که امر محسوس خارجی را عقل درک نمی کند، این سخنم حق است، اما این برای بلند قامت بودن عقل است. خب مطلب بعدی آن است که آیا اصولاً ایمان را می شود مبرهن کرد یا نه. اونها قائلن که عقل ایمان را نمی شود مبرهن کرد، برای اینکه ایمان یافتنی است. ایمان یافتنی است یعنی نظیر سلیقه های شخصی است، نظیر حالات و عادات و آداب و رسوم خاصی است که هر شخص یا گروهی دارن، نظیر اینکه کسی رنگ خاصی را می پذیرد، یک مزه خاصی را می پذیرد، یک بوی خاصی را می پذیرد، بعضی ها یه عطر خاصی رو میپذیرن، یه گل مخصوصی رو دوست دارن، یه رنگ مخصوصی از لباس ها رو دوست دارن. اگر خواستن لباسی تهیه کنن یا فرشی تهیه کنن، یه رنگ مخصوصی رو میپذیرن. این پذیرش قابل برهان نیست. اگر کسی بخواد برهان قائم کنه، توان اون را ندارد. یا از چیزهای مخصوصی میهراسن و میترسن که اگر خواستن برهان قائم کنن که چرا مثلا از فرون مورچه میترسی یا از سوسک میترسی، نمیتواند دلیل قائم بکند. اگر منظور این است که مسائل ایمانی قابل اقامه برهان نیست، نظیر سلیقه ها شخصی است، نظیر قبول و نکول های شخصی است، این سخن ناسواب است. برای اینکه انبیاء علیهم السلام مردم رو به ایمان دعوت میکنند، با احتجاج دعوت میکنند، با حکمت دعوت میکنند. اگر چیزی برهان پذیر نباشد که قابل دعوت عقلی نیست. به ذات اقدس اله اولو الالباب را، اولو العقول را به تعقل وامی دارد در باره مسائل ایمانی. اگر ایمان یه امر مبرهن برهانی نباشد و انسان نتواند با برهان کسی را دعوت کند که انبیا مبعوث نمی شدن. خب اگر مربوط به سلیقه شخصی است، کسی سلیقش این نیست، کسی از جهنم نمی ترسد مثل این که از سوسک نمی ترسد، این چنین است معاذالله؟ یا نه اونها یه حقایق خارجی هن؟ اگر چیزی حقیقت خارجی دارد اثبات پذیر است، حالا یا روی حس و تجربه یا روی تواتر تاریخی یا روی برهان عقلی. تا حالا اون شی چه شیئی باشد؟ اگر جزء مسموعات باشد که با تواتر، جزء مشهودات حسی باشد با تجربه، جزء معقولات باشد با برهان. این روش های خاص در قرآن کریم هم آمده، مسائل تجربی رو ذکر کرده، مسائل تاریخی رو ذکر کرده، مسائل عقلی رو ذکر کرده، اما خطوط کلی دین البته به معارف عقلی و برهان عقلی تکیه میکند. مثل بعدی آن است که آیا از کل این متون دین میشود دفاع عقلی کرد یا نه؟ البته ما یه رشته خاصی داشته باشیم که از همه محتوای دینی دفاع بکند، یه همچه رشته ای نداریم، فقط تفسیر این رشته را به عهده دارد، چون علم تفسیر جامع همه رشته هاست که خود قرآن کریم در بر دارد. وگرنه به استثناء تفسیر ما علوم را که به عقلی و نقلی تقسیم میکنیم، هر علمی عهده‌دار دفاع از بخش خاص است. مثلا کلام و حکمت عهده‌دار یه بخشن، عرفان عهده‌دار یه بخش است، تاریخ عهده‌دار یه بخش است، تجربه عهده‌دار یه بخش است، فقه، اخلاق، سیاست، حقوق عهده‌دار بخش‌های جداگانه. یک رشته خاص داشته باشیم که همه این رهاوردهای متون دینی را بخواهد تبیین کند، هر کدام را با روش خاص خود اون، همون علم تفسیر است. علم تفسیر معارف عقلی را با برهان عقلی، مسائل تجربی را با براهین تجربی، مسائل تاریخی را با بحث تاریخی، مسائل اخلاقی را با موعظت‌های اخلاقی، مسائل حقوقی را با تبیین منشأ پیدایش حقوق، مسائل سیاسی را با تبیین منشأ پیدایش سیاست، مسائل فقهی را با تبیین خطوط کلی فقه حل می‌کند. اگر چنانچه به تنهایی عهده‌دار همه این علوم باشد و این شعب فرعی را به علوم خاص خود ارجاع ندهد، ولی به استثناء تفسیر ما با برهان عقلی بخواهیم همه اینها رو تبیین بکنیم و از همه اینها دفاع بکنیم، مقدور نیست، برای اینکه بعضی ها معقولن بعضی منقول. منقول را باید با روش نقلی تثبیت کرد، معقول را باید با روش عقلی تبیین کرد. البته عقل خطوط کلی همه اینها را به عهده دارد. مطلب دیگر اون است که عقل در این حال که مقدس و محترم است، خودش می فهمد که بعضی از چیزها را باید مشاهده کرد، اون را هم خودش مشاهده می کند، اون را عقل عملی می بیند. یعنی این دو جناح که یکی نظر است دیگری عمل، در انسان‌های ضعیف فاصله اینها از هم زیاد، در انسان‌های متوسط فاصله اینها کمه، در انسان‌های قوی فاصله اینها بسیار اندک است، تا به جایی میرسد که فاصله رخت برمی‌بندد. گاهی انسان بر اساس عمل، یعنی اون چرا که فهمید عمل کرد، با اخلاص و اراده محض عمل کرد، اول شد مخلص بعد شد مخلص، اونگاه می‌بیند چیزی را که قبلا می فهمید. این مرحله والای ایمان است. این همان است که در باره حارثة بن زید و مانندان آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود عبد نور الله قلبه. این همون قلب است که جای پذیرش است، ایمان هست، و اگر چنچه ایمان نبود بیماری در او راه دارد. یه وقت انسان جاهل است نمیفهمد، یه وقت میفهمد ولی نمیپذیرد، اگر نپذیرفت بیمار است. این فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا و مانند آن است. اما اونها که از جا ربه و به قلب سلیم است، این قلب سلیم مشاهده میکند چیزی را که خدا به او اراده داده است، که در سوره انعام فرمود و کذالک نور ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض. و اصولا ملاحظه میکنید قرآن کریم در این حال که به زمان عامه مردم سخن میگوید، حق و سهم اوحدی را هم در نظر میگیرد. در خیلی از بحث ها از وسط شروع میکند. معلوم میشود که و حسب ما یعلم منه جائز، اوحدی میفهمند که قبلی ها که نگفته است چیست. در ضمن جریان همین ابراهیم صلوات الله و سلام علیه دارد که و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. این را که شما به یه ادیب عادی بدید میگوید که این عطف است بر اون معطوف علیه محذوف، در حالی که قرآن اصولا در این بخش از وسط شروع میکند. از وسط شروع میکند در حقیقت بازگشتش به این است که ما از بین راه ملحق شدیم. فرمود ولی یکون من الموقنین، یعنی و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لأهداف شامخة سامية عالية زاكية نقية تقية وليكون من الموقنين. برای اوج مطالب و برای اینکه یقین پیدا کند. ما که بین راه رسیدیم میبینیم معطوف علیه محذوف است، دیر رسیدیم. او همش رو گفته، خدا میداند و اون کس که رفته چنون رفته باز آمده باز پس که ناید در اندیشه هیچ کس. این معراجی پیغمبر صلی الله علیه وسلم داشت، انبیاء داشتن. ما در بین راه میرسیم ببینیم معطوف علیه محذوف است. او متکلم جور دیگر گفته، مستمع جور دیگر شنیده. ما میبینیم که معطوف علیه محذوف است، میگیم عطف است بر معطوف علیه محذوف. از این که کارهای کلیدی در قرآن کریم کم نیست. این نه برای آن است که از وحدت شروع کرده، بلکه برای آن است که ما به وسط رسیدیم، ما دیر رسیدیم. مثل اون مأمومی که در نماز جماعت به رکعت دوم یا سوم یا چهارم امام رسیده است. به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود بگو اننی من انا اول المسلمین. این اولیت زمانی که نیست، بگه نه اولیت زمانی، خب هر پیغمبر نسبت به قومش اول اول المسلمین از زمانه. ولی این در قرآن کریم فقط مخصوص پیغمبر اسلام است. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و ذلک امر تو انا اول المسلمین. اون که اول المسلمین است معطوف علیه را مییابد. یا اینی اول من اسلم، او معطوف علیه را مییابد. ما مأمومیم که مسبوق به جماعت، امام جماعتیم. مأموم مسبوق همواره امام را در رکوع و سجود درک میکند، منتها در سجود یک دارد در رکوع دیگر. اون مأمومی که همتای امام نماز را ببندد کم است. اونگاه ما خیال میکنیم معطوف علیه محذوف. اگر چنون که این معنا را به خود عقل عرضه کنیم، میبینیم که عقل میگوید خیلی از معارف هست که باید اون چرا که انسان میفهمد عمل بکند، در عمل بکوشد که مخلص باشد، در اخلاص بجوشد که مخلص بشود. وقتی مخلص شد اونگاه به اون نشون میدهن چیزی را که دیگران نمیبینن. ایمان به این معنا البته با عقل نظر حل نمی شود، اما عقل نظر در برابر او خاضع است، می فهمد که چنین چیزی هم هست. حالا مطالب سوال های دیگری که باز در زمین مطرح هست انشاءالله اگر ذات اقدس اعلی توفیق داد در نوبت های بعد مطرح می شود. امیدواریم خداوند توفیق درک حکمت متعالیه و موعظه حسنه و جدال احسن را به همگان مرحمت کند و همه ما را جزء اولو الالباب قرار بدهد و همه ما را جزء کسانی قرار بدهد که در این نماز الهی در اولین مرتبه به امامت انبیا و اولیا صف ببندیم و جزء مأموم مسبوق نباشیم، بلکه جزء مأمومی باشیم که مأمومینی باشیم که همتای امام و امامت امام نماز رو شروع کرده باشیم. پروردگارا امر فرج ولیت را تسریع بفرما، اصلاح و تسریع بفرما، نظام اسلامی مقام معظم رهبری را در سایه ولیت حفظ و حمایت بفرما.